ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران می‌گوید موضوعات کلیدی در مذاکرات احیای برجام هنوز باقی مانده است. به گفته یک عضو ستاد مقابله با کرونا 40% از موارد ابتلا در ایران ناشی از سویه اومیکرون است. دفتر نمایندگی ایران در سازمان همکاری اسلامی در عربستان پس از 6 سال بازگشایی شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید هنوز موضوعات کلیدی در مذاکرات احیای برجام در وین باقی مانده است که به گفته او نیاز به تصمیمات سیاسی از جانب واشنگتن دارد. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران در این حال گفت که تاکنون بسیاری از جدول آماده شده و بخشی از پرانتزها پاکسازی شدند.
آخرین وضعیت گفتگوها در اینجا مقرار داریم که بسیاری از جداول آماده شدن. ستونهای این جداول آماده هست. بخشی از اون پرانتزها هم خب پاکسازی شدن. توافقات شده. توافقات در خصوص ایده ها هم تا حدود بسیار زیادی انجام شده. دارن تبدیل میشن به جملات و کلمات. البته آنچه که باقی مونده موضوعات بسیار مهم و کلیدی هستند که به طور ویژه شاید بشه گفتش که تصمیمات خاص سیاسی رو میطلبه، به ویژه طرف آمریکایی در واشنگتن.
دور هشتم مذاکرات احیای برجام در وین با حضور نمایندگان ایران و کشورهای عضو برجام و همچنین حضور غیر مستقیم نمایندگان دولت آمریکا در جریان است. یک عضو ستاد مقابله با کرونا ایران میگوید در حال حاضر حدود 40% از موارد کرونایی در کشور از نوع سویه اومیکرون است و سیگنال هایی از شکل‌گیری موج ششم به دلیل شیوع این سویه از ویروس کرونا دریافت شده. مسعود یونسیان دبیر کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا روز دوشنبه گفت طی 4 هفته اخیر به طور متوسط هر هفته تعداد مبتلایان به اومیکرون در ایران 10% افزایش داشته و پیش بینی می شود که این سویه در هفته آینده در کشور غالب شود. پیشتر وزارت بهداشت ایران از شناسایی 1162 نفر مبتلا به سویه اومیکرون و جان باختن دست کم 3 نفر بر اثر ابتلای به آن خبر داد. با رسیدن 3 دیپلمات ایرانی که به تازگی ویزای عربستان سعودی گرفتند، دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی در شهر جده شروع به فعالیت کرد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه با اعلام این خبر و ابراز آمادگی برای گشایش سفارت جمهوری اسلامی در عربستان گفت که عربستان هم میتواند هیئتی را برای بازدید از سفارتخانه‌اش در تهران بفرستد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران اخیراً از آمادگی ایران برای از سرگیری روابط با عربستان سعودی در هر زمان خبر داده بود. ایران و عربستان سعودی برای حل اختلافات خود تاکنون 4 دور مذاکره به میزبانی عراق برگزار کردند و قرار است دور 5 این مذاکرات هم به زودی برگزار شود. روابط سیاسی ایران و عربستان سعودی از 6 سال پیش تاکنون قطع شده. پلیس امارات متحده عربی با تایید وقوع 2 آتش‌سوزی در شهر ابوظبی پایتخت این کشور از کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 6 نفر دیگر بر اثر این آتش‌سوزی‌ها خبر داد و گفت حملات پهپادی عامل احتمالی این آتش‌سوزی‌ها بوده است. همزمان حوثی‌های یمن در بیانیه اعلام کردند که حملاتی به امارات با پهپاد انجام دادند. یکی از این آتش‌سوزی‌ها در تأسیسات ساخت و ساز توسعه فرودگاه ابوظبی و دیگری در 3 تانکر حمل سوخت در نزدیکی انبارهای سوخت شرکت دولتی ادنوک رخ دادند. 2 نفر از افراد کشته شده تبعی هند و نفر دیگر تبعی پاکستان اعلام شدند. به گفته پلیس قطعات کوچکی متعلق به پهپاد در محل آتش سوزی ها پیدا شده. و خبرگزاری دانشجو از بازداشت قاسم بهرامی معلقب به شیدای همدانی شاعر منتقد جمهوری اسلامی در مرز ماکو هنگام خروج از ایران خبر داد. این خبرگزاری وابسته به بسیج دانشجویی میگوید که آقای بهرامی شامگاه شنبه در حالی بازداشت شده که به نوشته این خبرگزاری با کمک یک گروه که وابسته به سرویس‌های خارجی به دنبال خروج از کشور بوده. قاسم بهرامی با انتشار ویدیوهایی در خواندن اشعار انتقادی شناخته می‌شد. او تابستان امسال ویدیویی را منتشر کرد که در آن پس از خواندن شعری در نقد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، عکس او را آتش می‌زد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ببینید، فقر و شرایط فعلی در ایران یک پدیده صرفاً اقتصادی نیست. از جنس اون فقری که مثلا در کوبا شما می‌بینید، هندوستان یا حتی پاکستان نیست. به این خاطر که در ایران با فشارهای بسیار حاد سیاسی، با فشارهای بسیار حاد اجتماعی همراه است. در ایران با دخالت‌های بسیار گسترده حکومت در زندگی خصوصی مردم همراه است و در ایران همراه است با سرخوردگی بسیار گسترده طبقه متوسط شهری، مخصوصاً اینکه در دو سه سال اخیر بخش قابل ملاحظه گفته میشه 2 دهک از طبقات متوسط شهری به زیر خط فقر سیاه سقوط کرده. در شرایطی هستیم که رئیس کمیته امداد میگه خط فقر 10 میلیون تومان هست. همین دیروز معاون وزیر کشور مصاحبه کرد، میگه 13 میلیون نفر حاشیه نشینی در ایران داریم. آمار مربوط به بزه‌های اجتماعی، تعداد مثلا دعواهای خیابانی، سرقت‌های جزئی، سرقت از خانه، خشونت‌های خانگی به طور متوسط در 2 سال اخیر سالانه 30% افزایش پیدا کرده. می‌خوام بگم مجموعه این شرایط رو نگاه بکنید، به این باور می‌رسید که فقر در ایران پدیده اقتصادی نیست، پدیده سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی است. محصول این وضعیت در منطقه ادامه این روند چیزی نخواهد بود جز درگیری‌های بسیار گسترده‌تر شهروندان با حکومت مرکزی، گسترش بزه‌ها، گسترش ناامنی، اون چیزی که اسمشو میگذارن فروپاشی اجتماعی.
تجمعات گروهی کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران در اعتراض به مشکلات معیشتی و عدم تحقق مطالباتشون در شهرهای مختلف ایران الان ادامه داره و فقط طی 2 روز گذشته دست کم 12 تجمع اعتراضی برگزار شده. صدای قسمتی از این اعتراض‌ها رو با هم بشنویم.
بازنشسته میمیرد، تبعیض نمیپذیرد.
بازنشسته میمیرد، تبعیض نمیپذیرد.
شاغل بازنشسته، اتحاد، اتحاد.
شاغل بازنشسته، اتحاد، اتحاد.
با توجه به وضعیت فعلی که تصمیم گیری های دولت از جمله حذف ارز 4200 تومانی هم گویا نتیجه بخش به نظر نمیرسه و در جهت آسایش مردم به هر حال عمل نمیکنه، این حس به آدم دست میده که انگار اصلا اراده‌ای برای بهبود اوضاع وجود نداره. نظر شما چیه در این زمینه؟
ما در 1 سال گذشته اعتراضات مختلفی رو از طرف 2 قشر دیدیم، یکی معلم ها و یکی بازنشستگان. منتها این به این معنی نیست که سایر اقشار جامعه مشکلی ندارن. در واقع فشارهای اجتماعی، فشارهای سیاسی، فشارهای امنیتی شرایطی رو به وجود آورده که بخشهای مختلف نمیتونن صداشون رو به حکومت یا حتی رسانه ها برسونن و همین هم خطر رو بیشتر میکنه. از طرف حکومت مسئله این نیست که حکومت عزم نداره، منطقاً حکومت عقل داره و دوست داره بتونه درست کنه. مسئله این هست که سازوکارهای فعلی به بن‌بست رسیده، امکان تغییر یا تحول نداره. ببینید، در مورد همین طرح همسانسازی حقوق معلمان، حداقل عددی که تخمین زده میشد 30,000 میلیارد تومان بود. عددی که نمایندگان مجلس گفتن تا 120,000 میلیارد تومان بود. دولتی که تحت تحریم، پول نفت نداره، مالیات هم نمیتونه بگیره، راهی برای تهیه این منابع مالی نداره. برای تهیه اون حکومت باید در سیاست خارجی تغییراتی بده. و خب حکومت امکان تغییر در سیاست خارجی رو نداره به دلایل ایدئولوژیک. میخوام بگم دچار یک دور تسلسل شده حکومت. این همون اتفاقی است که در واقع سراغ قاجاری هم اومد. ترکیب ناکارآمدی، شعارهای ایدئولوژیک، فساد، درگیری‌های داخلی، مجموعه مؤلفه ها یک حکومت رو ناتوان می‌کنه در مهار بحران یا تدبیر برای مشکلات و این دقیقاً وضعیت امروز حکومت ایران هست.
بله، گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد در مورد گسترده‌تر شدن دامنه اعتراضات در میان اقشار و صنوف مختلف ایران.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
حسین والامنش یکی از مطرح‌ترین هنرمندان ایرانی در حوزه هنرهای تجسمی به ویژه هنرهای مفهومی در اثر سکته قلبی در آدلاید استرالیا درگذشت. کیانوش فرید نگاهی کوتاه دارد به زندگی و آثار او.
حسین والامنش، هنرمند، نقاش و مجسمه‌ساز، روز شنبه 25 دی در سن 73 سالگی در دورترین نقطه جهان در استرالیا چشم از جهان فروبست. یکی از مشهورترین کارهای حسین والامنش تابلویی است از نقشه جهان که روی آن نوشته از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود؟ همان خط معروف شعر مولوی و همان سؤال بنیادین انسان امروز. رد همین شعر را که بگیریم حتما به درک بهتری از آثار متنوع و متفاوت حسین والامنش دست پیدا می کنیم. حسین والامنش از جمله هنرمندانی بود که بدون شیفتگی به جریانهای هنری روز آهسته و بی سر و صدا به مرور آثارش آینه تمام نمای تجربه و آرزوهای بشری شد. چهار عنصر آب و باد و آتش و خاک که چهار عنصر هستی و طبیعتند از نشانه های مشخص در آثار او هستند که نمیتوان بدون درک این مفاهیم به درهایی که او در آثارش باز میکند راه پیدا کرد. خودش بارها گفته بود که آثار او فقط یک اثر بسته است که دری را باز میکند تا مخاطب وارد شود و صدای عنصرهای درون کار را بشنود. امین شاهد، سردبیر مجله هنرهای تجسمی نهیب.
آثار مفهومی مرحوم والامنش در حوزه مسئله فرهنگ و اشتراکات و اختلافات فرهنگی بسیار حائز اهمیت هستند. اینکه با یاری جستن از ابزار و موتیف‌های بومی ویژگی‌های دو یا چند فرهنگ رو به هم پیوند بزنی و یک جهان بینی کاملا شخصی رو ایجاد بکنی بسیار حائز اهمیت است. و اینکه کارهای ایشون نه کاملا بومی هست و نه دارای یک زبان جهانی، از طرف دیگه هر دو رو در خودش داره، یعنی هم بومی هست و هم جهانی، و این یک ویژگی دیگر آثار مفهومی حسین والامنش هست. ویژگی دیگر آثار حسین والامنش زیباشناسی ویژه ایشون هست. با نگاهی که ساده و بی‌آلایش به ابزار و مواد به کار رفته در آثارش داره. چیزی که دردناک هست، تاریخ کوتاه مدت هنرهای نوین ما خیلی زود داره از افرادی تویی میشه که میتونستن و میتونن راهگشا باشند. اگرچه کارها و عملکردشون همچنان وجود داره، اما وقتی این عملکردها و آثار مورد تحلیل قرار نمیگیرن و موشکافی نمیشن، واقعا چه فایده داره؟ ما کسانی مثل سیاه ارمجانی رو در این سالها از دست دادیم، کسی که شاید با حضورش در ایران میتونست مسیرهای تازه‌ای رو برای خیلی از هنرمندان جوان باز کنه. والامنش هم همینطور. این آدم‌ها چون دنبال شعاف نبودن و بی سر و صدا زیست هنرمندانشون رو دنبال کردن، متاسفانه اونقدر که باید در ایران جدی گرفته نشدن.
حسین والامنش متولد سال 1127، تحصیلات خودش را ابتدا در دانشکده هنر پردیس دانشگاه تهران شروع کرد و بعدها برای ادامه تحصیل به استرالیا رفت. تجربه فردی و واقعی زندگیش با بومیان استرالیا در جهانبینیش نقش عمده‌ای ایفا کرد. به هنر سه‌بعدی و چیدمان علاقه‌مند شد و راوی متفاوت اشیای معمولی زندگی روزمره مثل فرش و نیمکت و سماور و سنگ شد. او به ویژه در کارهایش از شعر فارسی و به طور خاص از اشعار مولوی نیز بهره گرفت. حسین والامنش از جمله مطرح ترین هنرمندان حوزه هنرهای مفهومی است که بسیاری از آثارش در موزه های استرالیا و جهان به نمایش در آمدند. یکی از معروف ترین آثارش چیدمان یادبود قحطی بزرگ ایرلند است که در هاید پارک سیدنی قرار دارد.
گزارشی بود از کیانوش فرید در مورد حسین والامنش، یکی از هنرمندان ایرانی در حوزه هنرهای تجسمی.
به زور به من تجاوز کرد.
مورد تعرض قرار داد.
دختر مجبور شد.
هم بری خواسته دارم.
ملاقاتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی‌کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.